من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر اطلاق مقامی با اطلاق لفظی با هم دیگه منافات داشت، اطلاق لفظی مقدمه یا اطلاق لفظی مقدم نیست. این مسئله چون روشن بود شاید من ذکر نکردم که این بحث در اون فرضی معنا پیدا میکنه که اطلاق مقامی رو ما از مجموعه خطابات و ادله کشف نکنیم، الا اگر اونجا کشف کنیم که اطلاق لفظی باشه اصلا اطلاق مقامی شکل نمیگیره. پس این بحثی که ما میگیم اطلاق مقامی مقدمه یا اطلاق لفظی مقدمه، در اونجاییست که ما اطلاق مقامی رو از تک دلیل داریم کشف میکنیم. اینجا بحث میکنیم که در تعارض بین اطلاق لفظی و مقامی کدوم یکی مقدمه. اطلاق لفظی اگه قرینه منفصله داشته باشه، الان میخوام ببینیم اطلاق مقامی خودش قرینه منفصله بر اطلاق لفظی هست یا قرینه نیست. روشنش عرض میکنم، ما میخوام ببینیم اطلاق مقامی قرینه هست یا نه. همون مثال دیروزی رو برگردیم، اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن. اطلاق مقامیش اینه که برادر امر رو نیاز نیست ما اکرام کنیم، درسته؟ یه دلیل منفصلی اومده، اکرم عشیرت امرن، عشیره امر رو اکرام کن. خب اون اطلاق مقامی تخصیص میزنه عشیره رو غیر از داداش امر، چون گفتیم اخا امرن مد نظر نیست. پس اگر اطلاق مقامی قرینه بر اطلاق لفظی باشه، معناش اینه که اون عشیره‌ای که در دلیل دیگه گفتیم منظور غیر برادر است، تخصیص خورده برادر. اگر ما گفتیم که نه اطلاق لفظی قرینه است، معناش اینه که نه امر رو که اکرام کن برادر امر هم باید اکرام کنی. ما گفتیم اخا امر دیگه نیاز به اکرام نداره، ولی اون اطلاق لفظی که گفت عشیره امر رو اکرام کن، میگه برادر امرم باید اکرام کنه. این محل بحث ماست دیگه. ما عرض کردیم که یه مبنای مرحوم ناینی دارن، اگر اون مبنای مرحوم ناینی رو بپذیریم، در اینجا باید بگیم اطلاق لفظی مقدم بر اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی مقدم بر اطلاق مقامیه. یعنی وقتی گفته اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن، در یه جا هم گفته اکرم عشیرت امر. خب اکرم عشیرت امر رو اگه بذاریم کنار اون دلیل چی میشه؟ یعنی نه تنها برادر امر، بلکه همه قوم خویشش رو اکرام کن. پس شما نمیتونید بگید دیگه برادر امر وجوب اکرام ندارد به اطلاق مقامی. خود اکرم عشیرت امر دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که نه تنها برادر امر، بلکه همه فک و فامیل امر رو باید اکرام کنی. مبنای مرحوم ناینی این بود که مرحوم ناینی میفهمن هر چیزی که در فرض اتصال قرینه بر مراد است، در فرض انفصال از بین برنده حجیت است. پس شما هر چیزی رو که به صورت انفصال مطرح میشه، اینو بیارید متصلا ذکر کنید ببینید چی میفهمید ازش. اگه قرینیت ازش فهمیدید، در فرض انفصال حجیت رو از بین میبره. البته حالا ما به اون مبنای مرحوم ناینی کاری نداریم که قرینه ولو منفصل ظهور رو از بین میبره در اطلاق نه در عموم، به اون کاری نداریم. ولی این معیاری که ایشون داده، معیارش معیار کاربردی است. مرحوم ناینی میفهمن گاهی وقتا دو تا دلیلن به صورت منفصل، شما نمیدونید الف قرینه بر ب یا ب قرینه بر الف، اینا رو بیایید به هم بچسبونید. حالا که به هم چسبوندید چی میفهمید؟ کدوم یکی بر دیگری قرینه است؟ در فرض انفصال هم همون قرینه است. قرینه است یعنی چی؟ یعنی حجیت رو از بین میبره. این کلام ناینی بود. گفتیم اگر برای ما یه دلیلی بگه اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن، که اگر به تنهایی بود میگفتیم به اطلاق مقامی برادر امر نیاز نیست اکرام بشه، یه دلیلم گفت اکرم عشیرت امرن، این دوتا رو به هم بچسبونیم چی میفهمیم؟ اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن و اکرم عشیرت امر. ناینی میگه که ما میفهمیم که خب پس باید برادر امرم اکرام بشه دیگه، چون وقتی عشیره ام باید اکرام بشه، برادر جان باید اکرام بشه. پس اطلاق لفظی میتواند قرینه بر اطلاق مقامی باشد و اطلاق مقامی رو از بین میبره. نه تقدم و تأخر فرق نمی، یعنی در کلام ناینی فرق نمیکنه، ناینی فرق نگذاشته. اینو دیروز رفقا سوال کردن، عرض کردم آیین ناینی فرق نگذاشته که کدوم مقدمه کدوم مؤخره. البته این سوال وجود داره، یعنی این میتونه تفصیلی توسعه‌ای در کلام ناینی باشه، ولی مرحوم ناینی تفصیل نداد. خب اما بعضی از آن این مبنا رو نمیپذیرن. به ذهنم میاد مرحوم آقای تبریزی اینو نمیپذیرفتن، یعنی میگفتن که ممکنه اتصال یه معنایی بده و انفصال یه معنای دیگه بده. یعنی اینطوری نیست که هر چیزی که در فرض انفصال بود ما اگه متصل کردیم قرینه بود، در انفصال هم قرینه باشه. ایشون میگفتن نه، اصلا انفصال و اتصال دو تا معنا میفهمونه. اگر گوینده اینا رو متصل می آورد ما قرینیت میفهمیم، اگه منفصل بیاره ما قرینیت نمیفهمیم. چون بیان اون منفصل است، اصلا فهم عرف قرینیت نیست، ولی همینی که منفصله اگر متصل بود قرینیته. پس ما نمیتونیم دو تا کلام منفصل رو بذاریم کنار هم بگیم حالا که شد قرینه پس در فرض انفصال هم قرینه است. ایشون میفهمن این درست نیست. به ذهنم میاد آقای تبریزی تو این مسئله تردید داشت، ولی خب بعضی از آقایان میدونم تردید دارن دیگه. آقای تبریزی هم به ذهنم میاد این معیار ناینی رو نمیپذیرفتن که ما هر چیزی که اتصالش قرینه، اگه منفصلن بگه بازم قرینه است. ایشون میفهمودن نه، در فهم عرف اتصال یک فهمی داره که انفصال اونو نداره. پس گوینده اگر منفصل بگه قرینه نمیفهمه، اما اگر متصل بگه قرینه میفهمه. حقیقت همینی که من یادم نمیاد که آخون اینو گفته. شما از کجای کفاییاتون میاد؟ نه اون یه بحث دیگه است. نکنید این حرف ناینی بحث انهدام حجیت نیست، بحث تشخیص قرینیته. حرف ناینی بحث اینه که چی قرینه است. اونی که قرینه است خب همه میگن هادم حداقل حجیته، بعضی میگن هادم ظهور هم هست. یه بار دیگه عرض کنم، معیاری که مرحوم ناینی میدن برای تشخیص قرینه و ذوالقرینه است. ناینی میگه شما برای این که بفهمی اطلاق مقامی قرینه بر لفظی یا لفظی قرینه بر مقامی، اینا رو به هم متصلش کن ببین کدوم یکی بر دیگری قرینه است. پس حرف ناینی در معیار تشخیص قرینه از ذوالقرینه است ها. حالا اثر قرینیت چیه؟ عرض کردم عده میگن ظهور رو هم به هم میریزه، عده میگن فقط حجیت رو به هم میریزه. روشن شد در زمان؟ مثلا همین حرف رو شما ممکنه دوتا آمین منوج باشن، این دوتا آمین منوج ما هیچ کدوم رو بر دیگری مقدم نمی کنیم دیگه. حالا اگر ما دوتا آمین منوجی داشتیم که اگر متصلشون کردیم یکی قرینه بر دیگری بود، ناینی میگه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه ولو آمین منوج. یعنی ما اگر آمین منوجی داشتیم که در فرض اتصال یکی رو عرف میگه قرینه بر اونه، مقصود اونه. اگر این چنین بود ناینی میگه که خب اونی که قرینه مقدمه ولو آمین منوج هم. مثلا عام و خاص رو آقایون میگن خاص مطلق قرینه بر عامه، عده از باب قرینیت میگن چون قرینه از حالا یا ظهور از بین میبره یا حجیت از بین میبره. پس معیار ناینی برای تشخیص قرینه از ذوالقرینه است. ما الان نمیفهمیم که اطلاق مقامی قرینه بر اطلاق لفظی یا اطلاق لفظی قرینه بر اطلاق مقامیه. مثلا اگر شما ادعا کنید که خود اطلاق مقامی قرینه بر اطلاق لفظی است، نه با این معیاری که ناینی گفته، ما میگیم چون اون دلیل گفت اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن و برادر امرو نگفت، اینجا که گفتن اکرم عشیرت ام منظور برادر امر نیست. چرا نیست؟ به قرینه و اطلاق مقامی. پس ما احتمال میدیم اطلاق مقامی قرینه بر اطلاق لفظی باشه و احتمال میدیم اطلاق لفظی قرینه بر اطلاق مقامی باشه. ناینی میگه تو به خاطری که بفهمی کدوم قرینه است کدوم ذوالقرینه است، این دو دلیل جدای از هم رو بیار کنار هم بگذار، حالا چی میفهمی؟ همینی که میفهمی همین قرینه است.
تصویرش به ما نحنفی تصاموهیه دیگه، چون وقتی ما این رو بچستم اصلا تصاموهی نخواهیم داشت که بعد بخواهیم این
یعنی اطلاق مقامی از اف دیگه. بعضی از رفقا میگفتن یعنی ناینی میخواد بگه اطلاق مقامی از افه. خب اطلاق سکوتی اینم میشه ذکر، وقتی شد ذکر دیگه مثلا موضوع از بین میره. ولی این معیار ناینی اینجا که نگفته، فقط برای اطلاق لفظی اطلاق مقامی نگفته. مرحوم ناینی یک معیار کلی برای تشخیص قرینه از ذوالقرینه ارائه کرده، گفته هر جا شما ذیل چه بحثی، فکر کنم تا دور ترجیح گفت. البته چند جا گفته، چند جا تو اصولش مرحوم ناینی رو تهی، یکم عام و خاص گفته، تو عام و خاص هم گفته. هر جا شما میخواید قرینه رو از ذیل قرینه تشخیص بدید راهش اینه. اون خصوص مطلق باشه چی بشه بعد؟ نه این مقدمه بر نسبت. حالا اصلا معیار ناینی، معیار ناینی ایشون میگه اصلا این مقدمه بر اون خصوص مطلقه. چرا؟ چون ماهیتاً اطلاق مقامی سکوتی، اطلاق لفظی ذکریه. این سکوتی و ذکری تعبیر منه دیگه. خب وقتی شما ذکر کنی دیگه بعد سکوتی وجود نداره، به قول آقایون دیگه موضوع اطلاق مقامی از بین میره. من خواستم از اون معیار کلی مرحوم ناینی در قرینه و ذوالقرینه بر بحث حاضر استفاده کنیم که مرحوم ناینی اینطوری میگه. حالا اگر گفتیم که نه اینا قرینه و ذوالقرینه نیستن، به هر حال یعنی به این معنا که اون معیار ناینی رو قبول نکردیم، گفتیم ممکنه اینها در فرض انفصال به نظر عرف تعارض باشن، تنافی باشن. عرف نمیگه در فرض انفصال مثل فرض اتصال اینا قرینه و ذوالقرینه. اگر اینو گفتیم دلیلی بر تقدم اطلاق لفظی بر اطلاق مقامی وجود نداره، چون دلیل یا باید قرینیت باشه یا باید ازهریت باشه. دلیل یا باید قرینیت باشه یا باید ازهریت باشه. اگر ما در فرض انفصال گفتیم قرینیت نداره، خب ازهریتی هم وجود نداره، الا اینکه شما بگید همیشه سخن گفتن ازهر است از سکوت کردن. این هم به مواردش مختلفه، گاهی سکوت اقوای از سخن. یعنی اون دیگه از محل بحث خارجه، بحث قرینه و ذوالقرینه نیست. این همین حرفی بود که آقای طالبیان گفتن، گفتن مثلا اینجا میگه اکرم زیدن و اخاهو و اکرم امرن، در دلیل دیگه میگه اکرم اخا امرن. اون اکرم اخا امرن گفته دیگه، اون که اکرم اخا امرن گفته مقدم بر این میشه. حرف ایشون این بود که به هر حال گفته اکرم اخا امرن و اینا نسبت میسنج. من یه بار دیگه بگم، این عرض من اگه تلقی شده بود شما یه کمی سوالتون جلوتر از عرضم بود. نکنید عرض ما اینه که صرف اطلاق مقامی و اطلاق لفظی وجهی برای تقدیم نیست. حالا که وجهی برای تقدیم نبود، ما دیگه به این که این لفظی یا مقامی نگاه نمی کنیم. به چی نگاه می کنیم؟ به نسبت مدلول نگاه می کنیم، همینی که دارم عرض می کنم. پس ما کاری نداریم این اطلاق لفظی یا اطلاق مقامیه، درسته؟ بلکه به چی نگاه میکنیم؟ به نسبت مدلول نگاه میکنیم. حالا اینجا نسبت، اگر نسبت خاص مطلق بود این چنین میشه، اما اگه به عکس بود چی؟ مثلا به عکس بود یعنی چی؟ در دلیلی اومده گفته که اکرم زیدن و عشیرته، در دلیل دیگه گفته اکرم امرن، دیگه عشیره امر رو نگفته. در یه دلیلی میگه لا تکرم اخا امرن، برادر امر رو اکرام نکن. خب این میشه چی؟ تا به اینجا این لا تکرم داریم که عشیره امر رو نباید اکرام بکنیم به اطلاق مقامی. اونم میگه لا تکرم اخا امرن، با هم توافق دارن، مشکل نداره. حالا در دلیل دیگه بگه چی؟ بگه که اکرم اخا امرن، نگه لا تکرم. اینجا نگفت عشیره رو اکرام کن، خصوص برادر رو گفت. خب میگیم این نسبتش میشه عام و خاص مطلق. حالا اینو متعاکسش کنید، متعاکس کنیم این چی؟ یعنی در اینجا بگی اکرم زیدن و اخاهو، بعد اونجا بگی که، یا نفیش بکنیم لا تو کرم زیدن و اخاهو، بعد بگی لا تو کرم امرن، اما دیگه لا تو کرم اخا امرن رو نگه. در یک دلیلی پس گفت لا تو کرم زیدن و عشیرته، بعد اینجا میگه لا تکرم امرن، ببخشید لا تکرم زیدن و اخاهو، بعد میگه لا تکرم امرن، اخاهو رو نمیگه، درسته؟ در یک دلیل دیگه‌ای که دلیل لفظی است، اون به صورت مطلق میگه، عشیره رو میگه. خب الان اطلاق مقامی ما میشه خاص، اطلاق لفظی ما میشه چی؟ میشه عام. اینجا ما گفتیم خصوص اطلاق لفظی و مقامی هیچ کدوم بر هم ترجیح ندارن، ولی نسبت‌ها رو که سنجیدیم اطلاق مقامی ما شد خاص، او شد عام. خب لعل بگیم اطلاق مقامی مقدمه بر اطلاق لفظی هم. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم که در اینجا صرف لفظی بودن و مقامی بودن دلیل بر تقدیم و تأخیر نیست، باید نسبت سنجیده بشه. در بعضی از نسبت ها مقامی مقدمه، در بعضی از نسبت ها لفظی مقدمه. این مطلب است. آره، یعنی قرینیت مقامی بودن یا لفظی بودن دیگه اطلاق مقامی، و الا خاص گفتید قرینه بر عامه، هر کدوم خاصن قرینه بر دیگریه. این میشه نتیجه بحث. اگه من وجه بودن، وجهی بر تقدیم نیست در فرض انفصال، وجهی بر تقدیم نیست. نه دیگه، مبنای ناینی رو که گفتیم، مبنای مخالف ناینی بود، مبنای ناینی رو که عرض کردیم ازهر بودن. نه، عرض کردیم گاهی سکوت ازهره، مثالش نه به قرینه این که بگه من همه موارد رو دارم میگم، قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرمن علی طاعم یتمه، همین نگفته بوده لا اجد و فیما اوهیه دیگه، این مقدمه بر ذکره. یعنی این که ما همیشه بگیم ذکر ازهر از سکوته، اینطوری نیست، گاهی سکوت ازهر از ذکر. چی میفهمید؟ نه، عرض کردیم مهم ازهره. به عبارت دیگه من این عبارت رو میگم، اینا ترادف نداره، میگم به عبارت دیگه این که شما بگید ظهور مقالی همیشه از هر بر ظهور حالیه، چون بعضیا گفتن اطلاق مقامی نحو ظهور حالیه دیگه، اینطوری نیست که همیشه ظهور مقالی از ظهور حالی از هر باشه، گاهی وقتا ظهور حال اقوای از ظهور مقاله. کدوم حرف های قاینی؟ من عرض کردم اصلا بحث ما در اون اطلاق مقامی نیست که از مجموع ادله داریم استفاده میکنیم، از اون اطلاق مقامی است که داریم از تک دلیل استفاده میکنیم.
تک دلیلی که میگم قسم اول گفتن که اونجا خودش ابراز کرده باشه که در مقام بیان، بیان همه حکم، که هم مثالش همین بود،
ملاکن اطلاق لفظی، نه اینکه اطلاق لفظی، این
اطلاق لفظی
این اطلاق مقامیه ولی ملاکن لفظی.
مقامی رو نمیتونیم بگیم که مرجوعه، یعنی پایین‌تر از جهت ظهور، ولی
اون دو تا از مجموع کلمات بود دیگه. ما عرضمون اینه که از تک کلام بفهمیم، نه از مجموع کلمات. اطلاق مقامی که از مجموع کلماته، اگه یه اطلاق لفظی داشته باشه که مجموع شکل نمیگیره دیگه، اصلا صورت نداره برای این سوال. بسیار خوب، این دیگه اطلاق مقامی و لفظی. مقدار طولانی هم شد، من میخواستم به اختصار بگم ولی طولانی شد. البته هنوزم یه مواردیش جای کار و تحقیق داره، یعنی رفقا اگه میخوان کار کنن، به هر حال موضوع خوبیه و خیلی هم پرکار برده. لوکان لبانه یه قاعده مستقل اما متمم بعضی از صور اطلاق مقامی هست، لوکان لبان متمم بعضی از صور اطلاق مقامی است. مثل چی؟ مثل همون اطلاق مقامی که از مجموع ادله به ما رسیده. این لوکان لبان که ایشون میفرمان، خب تو الفائق هم بحث کرده دیگه، لوکان لبان رو رفقا میخوان بخونن که به ثانی یه قاعده روش کار کردن لوکان لبان. من چون اینو گفتم به صورت مشخص جواب شما رو بدم، در اون جایی که ما اطلاق مقامی رو از مجموع ادله میخوام بفهمیم، یه اشکال مهم وجود داره. و اون اشکال مهم چیه؟ اشکال مهم اینه که مگه مجموع ادله به ما رسیده که میگید چون در مجموع ادله نبوده پس مولا نگفته؟ دقت کردید؟ مثلا ما میگیم که چون هیچ حدیثی، هیچ آیه‌ای بر ضرورت قصد تمیز نیست، پس قصد تمیز معتبر نیست. یک چالش بزرگ با این مسئله داریم. مگه هر چه حدیث بوده به ما رسیده که شما میگید چون نبوده به ما نگفتن قصد تمیز نیست؟ چون ما میدونیم که همه روایات به ما نرسیده. شاید قصد تمیز تو همون روایاتی باشه که به ما نرسیده. به خاطر این بعضی از صغرای اون اطلاق مقامی رو تردید کردن. اصلا ما یه همچی اطلاق مقامی صغرویان بتونیم داشته باشیم؟ کبرویان اگر در مجموعه گفته های شاره یه چیزی نبود، خب میگیم نیست، یعنی مراد شاره نیست. اما اینکه شما میگید ما هر چی روایاتو گشتیم پیدا نکردیم، خب شاید تو همون روایاتی بوده که ضایع شده. یه چالشی است که ما برای این مدل اطلاق مقامی داریم. آقایون برای حل این مشکل میگن لوکان لبان. ما بعضی از امور کثیراً مورد ابتلا اگر واقعا وجود داشت یه رسیده بود. مثلا آیه 100 در بعضی جاها میگن این معیار آیه 100 یه معیار خوبیه ها، یه معیار کاربردیه. آیه 100 میفهمن یه چیزی در بعضی از امور، مسائل مهم، مسائل مورد ابتلا، معنا نداره که شاره با یک دلیل بگه، با دو دلیل بگه. حتما در مسائل مهم و مورد ابتلا اگه شاره گفته باشه یه جوری به ما رسیده، چون شاره مسئله مهم و مورد ابتلا با یه دلیل نمیگه بگید یه دلیل بوده اونم حذف شده ضایع شده، حتما با ادله فراوان میگه. پس آقایون برای فرار از این اشکال میگن لوکان لبان. و اون استدلالی که برای لوکان لبان کردن به درد بحث ما هم میخوره، که اینها از مسائلی نیست که اگر شارع گفته بود ممکن بود تو کتاب مثلا ابن ابی عمر باشه و آب ریخته و کتابش هم از بین رفته و دیگه هیچ کس دیگه هم ازش خبر نداره، فقط یه نفر ازش خبر داشت، اویم خلاصه حدیثش ضایع شده از بین رفت. اصلا یه اموری هست که شارع اگر گفته باشه همه میگن، همه جا پخش میشه، همه میدونن، زبان به زبان میچرخه. این لوکان لبانه. خواستم بگم اون لوکان لبان یه قاعده مستقله، اما به کمک اطلاق مقامی در یه بخشی میاد. دو تا قید من زدم، هم میزان ابتلا زیاد باشه هم مهم باشه. این دیگه قدر متیقن لوکان لبانه، چون بعضی ها میگن مهم، بعضی ها میگن کثیر الابتلا. اطلاق لفظی سبب میشه اطلاق مقامی شکل نگیره، اصلا شکل نمیگیره، چون جمع بودی در مجموع ادله نیست. خب اطلاق لفظی که هست نمیتونید بگید نیست دیگه، اصلا صورت مسئله نداره. کلام های تبریزی تو کجا؟ این که حذف متعلق لا یفید العموم یا تعارض اطلاع؟ نه دیگه، همین میشه. شما به هر حال اطلاق لفظی مقدمه بر اطلاق مقامی، به ما هو اطلاق لفظی نیست، اما به ما هو خاص مقدمه، و اگر قرار بشه خاص بر آن مقدم بشه اون مقدمه. البته قائلین به ازهریت، نکنید ما در تقدیم خاص بر عام دو تا نظر داشتیم، این دو تا رأی متفاوته. ملاک تقدیم خاص بر عام چیه؟ یکی میگفت قرینه بر ذوالقرینه است. قائل به قرینه بر ذوالقرینه میگفت همیشه خاص مطلق قرینه، ولو عام شما از هر باشه، خاص شما از اف باشه، ولی بازم خاص مقدمه، چون معیار تقدیم قرینیته. مبنای دوم این بود که معیار ازهریت نه قرینیت. در بعضی جاها خاص ازهره، در بعضی از جاها عام ازهره، ولی عموما خاص ازهره. ولی اگر یه جایی داشتید که عام ازهر بود، دیگه خاص مقدم نمیشه. ازش تعبیر به چی میکنیم؟ میگیم عام آبی از تخصیص. اون معیار ازهریت میگه ما همیشه گفتیم خاص رو بر عام مقدم میکنیم، ولی یه جایی هم میگیم خاص رو بر عام مقدم نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ چون عام ما اقواس ظهورن. اسمشو چی میذاریم؟ میذاریم عام آبی از تخصیص، با وجود که رابطه شون عام خاص اما تقدیم نمیشه، چون معیار ازهریت. میگن ظهور رو از بین بر. خب اجازه بدید که مطلق مقید رد بشیم دیگه، بریم به مجمل و مبین. بحث آتی ما و بحث امروز ما ادامه بحث مجمل و مبینه. مجمل و مبین هم از اون مباحثی است که در اصول خیلی خلاصه نحیف و لاغر بحث میشه، اما در فقه خیلی مورد داره، یعنی از مباحث بسیار پرکاربرد فقه ماست مجمل و مبین، و جا داره به لحاظ اصول فقه کاربردی بیشتر روش کار بشه تا موارد فقهیش روشن بشه. خب من ابتداعا از کلام آخوند آقای خویی خدمتتون عرض کنم تا بعد به کلامات متأخرین برسیم. آقای خویی میفهمن مجمل و مبین در علم اصولی اصطلاح خاصی نیست مثل مطلق و مقید، بلکه همون معنای عرفی و لغویش مد نظره. اجمال یعنی چی؟ اصولم اجمال رو که میگه منظورش همینه، تبیین هم هرچی معنای لغوی داره اینجه. پس اصولین برای مجمل و مبین یه اصطلاح خاصی ابداع نکردن، بلکه مجمل و مبین رو در همون معنای استعمال میکنن که لغویین و عرف زبان درش استعمال میکنه، پس همون معنای لغوی مد نظره. این فرمایشی است که آقای خویی میفهمن، مرحوم آخوندم همین مد نظرشون، البته نه به این تصریح. دیگران هم مجمل و مبین رو معتقدن ما یه اصطلاح خاصی نداریم. در تعریف مجمل، حالا همونی که لغویین میگن یا عرف میفهمه، مجمل عبارت است از اون لفظی که معنای اون مشتبه هست و ظهور در معنایی نداره، این میشه کلمه مجمل. پس لفظ مجمل اون لفظی است که معنای اون مشتبه هست و این لفظ ظهور در معنای خاصی نداره. هر لفظی که معناش مشتبه بود و ظهور در معنایی نداشت میشه مجمل. مبین چیه؟ مبین اون لفظی است که معنای او روشن است و ظهور در معنای خاصی داره. پس یه مجمل داریم یه مبین داریم. خب مجمل و مبین آن فهمن یا مجمل و مبین در حقیقت ذاتی است یا مجمل و مبین حکمی است. البته آخون معتقده که مجمل و مبینی که ما گفتیم یه وصف اضافی است. آخون میگه مجمل و مبین که ما میگیم یه وصف اضافیه. وصف اضافی یعنی یه لفظی برای یکی مجمله، برای یکی مبینه. حرف آخوند اینه. پس آخوند بعد از تعریف مجمل و مبین بحث میکنه که آیا مجمل و مبین دو وصف اضافی هن یا دو وصف حقیقی هن. آخوند معتقده که اینا دو وصف اضافی هن. دو وصف اضافی هن یعنی ممکنه یه لفظی برای کسی مجمل باشه، برای کسی مبین باشه. آی خوی میفهمن که حرف آخون حرف باطلیه در این بخش. مجمل و مبین دو وصف اضافی نیستن، مجمل و مبین دو وصف حقیقی هن. این که افراد اختلاف میکنن که معناش چیه، یکی میگه معلوم نیست، یکی میگه معلومه، معناش این نیست که برای یکی مجمله برای یکی مبینه. معناش اینه که مجمل و مبین یک امر واقعی هن که شما داری اثبات میکنی من دارم نفی میکنم، و الا اگر قرار باشه یه امر اضافی باشن که با هم دیگه اختلاف کردن نداری دیگه. هر کس نمیدونه مجمله، هر کس میدونه مبینه. این که ما بحث کنیم که این لفظ مجمل است یا مبین، پس یعنی مجمل و مبین یه امر اضافی نیستن. اگه امر اضافی باشن اثبات اجمال یا نفی اجمال که نیاز به بحث نداره. هر کس فکر میکنه معناش براش روشنه میشه مبین، هر کس هم فکر میکنه معناش روشن نیست میشه مجمل. به عبارت دیگه یک لفظ در آن واحد هم مجمل است هم مبین، چون اضافیه دیگه. آی خوی میفهمن اگه حرف آخوندو بگیریم باید همه ی زبانی که ما هیچی ازش نمیدونیم ولو برای اهل زبان همش روشنه، بگیم همه این زبان مجمله. چرا؟ چون ما نمیدونیم دیگه، برامون مشتبهه. این که ما یه چیزی رو نمیدونیم که لفظ رو مجمل نمیکنه. اگه اضافی باشه هر کلمه ای که شما معناشو ندونستید باید بگیم مجمله. مجمله یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم. اگه اضافی بگیریم، به خاطر این آقای خوی میفهمن مجمل و مبین یه امر واقعی است. یعنی این لفظ در بین اهل لسان بر اساس معانی موضوع له، بر اساس استعمالات، بر اساس قرائن یه معنای روشنی دارد یا یه معنای روشنی ندارد. حالا من جاهل باشم یا عالم، من باید برم یاد بگیرم. پس ممکنه یه لفظی اجمال نداشته باشه، من بلد نیستم. الان یه زبانی که من و شما بلد نیستیم میتونیم بگیم مثلا اون زمان کلن مجمله. میگن مثلا فرض میکنیم که عرب ها میگفتن اینا عجمن، اصلا زبون نمیفهمن، ما هرچی عربی حرف میزنیم اینا نمیفهمن. چرا؟ چون ما هرچی میگیم اینا اصلا نمیفهمن چی میگیم ما. خلاصه او فکر میکنه که هر کی نفهمید زبان او رو آدم نفهمیه، مثلا ما هرچی میگیم او نمیفهم. عجم ها میگه اینا عرب هن، یعنی هرچی ما میگیم بازونه نمیفهم. خواهی مجمل و مبین اضافی باشه اینطوری میشه دیگه. ما بحث میکنیم الان در فقه که این کلمه مجمل است یا مبین است. آقای خوی میگه این که شما بحث میکنید مجمله یا مبینه، پس مجمل و مبین صرف نظر از فهم شما یه واقعیت داره که شما دنبال اثباتید یا نفید، و الا هرچی رو نمیفهمید برای شما مجمله، اثبات نداره دیگه. مجمل و مبین بودن چرا؟ ما اثبات میکنیم که این کلمه مجمله، چون اثبات میکنیم کلمه مجمله بعد یه نتیجه میگیریم. دلیل برهانی ظهور اینه که بقیه هم همینو میفهمن، این میشه دلیل برهانی. یعنی وقتی شما میخواد یه ظهوری رو ثابت کنید نمیگید بقیه هم همینو میفهمن، این میشه اثبات ظهور. پس ما مجمل و مبین رو داریم اثبات میکنیم. به هر حال آقای خوی میفهمن مجمل و مبین یه امر اضافی نیست. یعنی شما بگید من نمیدونم شد مجمل، اون میدونه شد مبین. مجمل و مبینی که ما داریم بحث میکنیم به لحاظ چیه؟ به لحاظ وضع است، به لحاظ قرائن است، به لحاظ فهم اهل عرف است. این مجمل و مبین محل بحث ماست. به خاطر این ما میتونیم بگیم که یه چیزی مجمل است و یه چیزی مبین است. حالا شما نمیدونی اون یه بحث دیگه است، ولی همه میدونن الا شما، اهل عرف میدونن الا ما، این میشه مجمل و مبین. علل قاعده باید نوعی باشه. یعنی با این تعریفی که آقای خویی مطرح میکنن مجمل و مبین باید یه امر نوعی باشه، یه امر شخصی نیست و ممکنه اشخاصی ندانن یا بدانن، ولی این رو از اجمال یا تبیین در نمیاره. ممکنه یک کلامی رو یه گویندهی بگه مردم هم هیچ کدوم نمیفهمن چی، یا آقایی مثلا با خبره که مقصودش چیه، ولی این کلام مجمله. این که یکی میدونه مبینش نمی کنه. خب پس فرمایش آقای خویی اینه که مجمل و مبین، حالا تعبیر ایشون اینه که یه امر واقعی هن. منظورش از امر واقعی اینه که امر نسبی و اضافی نیست که ما بگیم برای اون مجمله برای من مبینه. بر اساس گفته آقای خویی مجمل و مبین یه چیز نوعیست، یه چیز شخصی نیست. یعنی نوع مردم میفهمن، اونی که نوع مردم میفهمن مبینه، اونی که نوع مردم نمیفهمن مجمله، ولی حالا بعضیا بفهمن. یه سوال دیگه در کلام آقای خویی باقی میمونه که اون آقای خویی دقیقاً بهش نمیپردازه. حالا این مجمل و مبین مال کدوم مردمه؟ مردم عصر تشریع و معاصر با معصومین یا برای ما؟ یعنی اگر شما میگید امر واقعی است، امر واقعی مال همه زمان ها، نوع مردم در همه زمان ها، براشون روشنه یا نوع مردم در زمان معصوم براشون روشنه. اگر نوع مردم در همه زمانها باشه، خب ما زمان خودمون میفهمیم که مبینه، اما زمانهای دیگه رو از کجا خبردار بشیم؟ مثلا در زمان معصوم چیه؟ یه مشکله. اگر بگید نوع مردم در زمان معصوم، ما از کجا بفهمیم نوع مردم در زمان معصوم از این کلمه چی میفهمیدن؟ فتیممو سعیدن طیب و سعید یعنی چی؟ اونجا ازش چی میفهمیدن؟ چه راهی وجود داره برای شناسایی مجمل زمان معصوم یا مبین زمان معصوم؟ چون عرض کردیم زمان معیار در شناسایی اجمال و تبیین زمان معصومه، ما چجوری میتونیم به زمان معصوم برسیم؟ این بحثیست که دیگه آقای خویی نمیپردازه، ولی تالی فاسده، یا حالا تالی فاسد یعنی برای لازمه فرمایش آقای خویی در ارتباط با اینکه مجمل و مبین یک امر واقعی هن، اینه که ایشون برای ما تعیین کنن خود مجمل و مبین چه زمانی معیار بحثه. آخون که میگه اضافیه، میگه برات مبین حجت تمام ظهور وجود داره قابل اخذ حجته، برات مجمل ظهور نداره غیر قابل اخذه. تکلیف آخون روشنه، آخون لازم نداره که بگه مجمل و مبین زمان ما یا زمان پیغمبر، درسته؟ ولی آقای خویی باید تعیین کنن که مجمل و مبین چه زمانی رو میگن، ایشون نمیگه، ولی ما در ادامه بحث باید بهش بپردازیم. بفرمایید. خب ما اصاله عدم نقل رو مطرح میکنیم، ولی اصاله عدم نقل یه امر عقلائیه. شما در ارتباط با ظهور هم اگه همینو میگید خوبه. من قبلا عرض کردم الان مثلا شما وقف نامه دارید مال 700 سال قبل، این وقف نامه رو میخونید نمیفهمید، مجمله برای شما. خب ممکنه اون زمانی که این وقف نامه رو نوشتن اجمال نداشته، ولی دیگه گذشته 700 سال بر این وقف نامه، یه جوری شده که ما دیگه نمیفهمیم یعنی چی، این ادبیات رو نمیفهمیم یا مقصود و مراد رو نمیفهمیم. حالا من این اقسام مجمل و مبین رو بگم، تقریبا این بس روشنتر میشه، چون مجمل و مبین خودش یه اقسامی داره که اون اقسام رو بگم. یک قسم مجمل و مبین، مجمل یعنی اونی که مراد استعمالی رو نمیدونیم، در برابر مبین یعنی اونی که مراد استعمالی رو میدونیم. پس بعضی چیزا مجملن، یعنی ما اصلا نمیفهمیم در چی استعمال شدن. یه قسم مجمله، یه قسم مجمل اینه که ما مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم. پس در یه قسم مجمل ما اصلا مراد استعمالی رو نمیدونیم، ولی در یه قسم مجمل ما مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم. اون مجملی که ما مراد استعمالی رو نمیدونیم مثل الفاظ مشترک، مثلا یه کسی میگه لا تکرم زیدن، زید دو نفره، نمیدونیم منظور کدوم زیده. این منظور کدوم زیده نه مراد جدی، این زید رو در زید ابن عمرو استعمال کرد یا در زید ابن خالد، این که زید رو در چی استعمال کرد نمیدونیم، پس من مراد استعمالی رو اصلا نمیدونم. یه اجماله. پس یه مرحله اجمالی اینه که ما مراد استعمالی رو نمیدونیم، یه مرحله اجمالی اینه که ما مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم چیه. این دو مرحله یه از اجمال. حالا بحثش میاد که اجمال حقیقی و اجمال حکمی. و من چون گفتن چهارشنبه یه کمی زودتر تعطیل کردم نشد بالا.